زمان فبا، اثر گابریل گارسیا مارکز، ترجمه بهمن فرزانه، با صدای آرمان سلطانزاده.
اجتناب ناپذیر بود. دکتر خوونال اوربینو هر بار که بوی بادام تلخ به دماغش می‌خورد، به یاد عشق‌های بد و یک طرفه می‌افتاد. همین که به خانه‌ای که در نیمه تاریکی فرو رفته بود پا گذاشت، بوی تلخ باز به مشامش خورد. با شتاب هرچه تمام‌تر به آنجا خوانده شده بود، برای حل مسئله‌ای که در نظر او سال‌های سال بود اهمیت خود را از دست داده بود. خرمیا دو سنت آمور، پناهنده اهل یکی از جزایر آنتیل، معلول جنگی، عکاس کودکان و حریف سرسخت شطرنج او، با بخارهای طلای مذاب خود را از دست خاطرات پر عذاب خلاص کرده بود. جسد روی تخت سفری بود که همیشه رویش می‌خوابید. پتویی هم به رویش کشیده بودند. روی چهار پایه‌ای در کنارش لگنی دیده می‌شد که زهر را در آن بخار کرده بود. روی زمین هم لاشه سگ عظیم و جثه‌ای از نژاد دانمارکی به چشم می‌خورد که پایش را به پایه تخت بسته بودند. سینه سگ پر از لکه‌های سفید بود. چوب‌های زیر بغل خرمیا دو سنت آمور در کناری افتاده بودند. اتاق بدون هوا هم اتاق خواب بود و هم کارگاه. هوا خفه کننده و همه جا به هم ریخته و شلوغ بود. از پنجره باز اولین نور سحر داخل می شد. همان نور کم کافی بود تا بلا فاصله متوجه حکومت مرگ شوی. سایر پنجره ها و تمام درس های اتاق با قاب دستمال های متعدد پوشیده یا روی آنها مقواهای سیاه رنگ چسبانده شده بود و این حالت مرگ بار اتاق را غلیظ‌تر نشان می داد. هیچ کدام از چندین و چند شیشه داروی روی میز برچسب نداشتند. دو لگن مفرقی کهنه هم بود که جابجا اسید خورده بودشان. لگنها زیر یک چراغ فتیله‌ای معمولی بودند و رویشان با کاغذی قرمز پوشانده شده بود. لگن سوم که زهر در آن بخار شده بود، در کنار جسد بود. همه جا پر از روزنامه و مجلات قدیمی بود. یک عالم نگاتیو عکاسی. چند مبل و صندلی شکسته. تمام این چیزها را دستی ماهر گردگیری و تمیز کرده بود. گرچه هوای اتاق با بازماندن پنجره عوض شده بود، ولی به هر حال برای کسی که با آن بو آشنایی داشت، هنوز بوی نیم گرم عشقهای ناکام بادامهای تلخ قابل تشخیص بود. دکتر خوونال اوربینو بارها بدون اینکه حس ششم یاریش کرده باشد، فکر کرده بود که آنجا محلی شایسته برای مرگ طبیعی و مطابق میل خداوند نیست. با این حال با گذشت زمان به این نتیجه رسیده بود که آن همه آشفتگی که بر آنجا حکومت می کرد شاید در واقع نتیجه حساب و کتاب پروردگار متعال بود و بس. قبل از او یک مأمور پلیس با جوانکی که دانشجوی پزشکی بود و در آزمایشگاه شهرداری کار می‌کرد وارد شده بودند. پنجره را آنها باز کرده بودند تا هوای اتاق عوض شود. روی جسد را هم پوشانده و در انتظار ورود دکتر اوربینا بر جای مانده بودند. هر دو محترمانه سلام کردند. سلامی که بیشتر تسلیت بود تا ابراز احترام. همه می دانستند که درجه رفاقت او با خرمیا دو سنت آمور تا چه حد بالاست. استاد مؤدبانه با آنها دست داد. مثل همیشه که قبل از آغاز درس خود در مدرسه طب با شاگردانش دست می داد. بعد با انگشت اشاره و انگشت شست انگار بخواهد به یک گل دست بزند، گوشه ی پتو را گرفت و آهسته آهسته آن را از روی جسد کنار کشید. با حالتی بسیار روحانی. جسد کاملا برهنه بود. خشک شده بود. چشمانش باز مانده بود و تمام بدنش کبود شده بود. انگار از شب قبل 50 سال پیرتر شده بود. مردمک چشمانش بلورین بود. ریش و موی سرش رنگی مایل به زرد گرفته بود. روی شکمش جای یک زخم قدیمی دیده می شد که با جوالدوز و نخ بسته‌بندی بخیه زده شده بود. بالاتنه و بازوانش به خاطر حمل مدام چوبهای زیر بغل پهن شده بودند. مثل زندانی هایی که در کشتی محکوم به پارو زدن هستند. ولی پاهای بی حرکتش به پاهای بچه یتیم ها شباهت داشتند. دکتر خوونال اوربینو لحظه ای به او خیره ماند. لحظه ای محزون. مثل دفعات بسیار نادری که در طول تبابت طولانی خود در برابر عجز مرگ بر جای مانده و دلش سوخته بود. بعد به طرف جسد گفت: خیلی نامردی کردی. بدترین دوره آن را که پشت سر گذاشته بودی. روی جسد را بار دیگر پوشاند و قیافه رسمی استادیش را باز یافت. سال قبل در مراسمی رسمی که 3 روز به طول انجامیده بود، 80 سالگیش را جشن گرفته بودند. برای تشکر از حاضران سخنرانی کرده بود و بار دیگر از وسوسه اینکه از تبابت دست بکشد و خود را بازنشسته کند منصرف شده بود. گفته بود بعد از مرگ برای استراحت خیلی وقت خواهم داشت، ولی اجالتاً که مرگ جزء برنامه هایم نیست. شنوایی گوش راستش رفته رفته کمتر می شد و نیز هنگام راه رفتن مشکل داشت که برای پنهان کردن آن عصایی به دست می گرفت که سر آن از نقره ساخته شده بود. با این حال کت و شلوارهای کتانی مناسب سالهای جوانی خود را به تن می کرد. یک جلیقه هم زیر کت می پوشید و زنجیر طلای ساعت جیبیش مورب از روی آن می گذشت. ریش کوسش به ریش پاستور شباهت داشت و صدفی رنگ بود. موهای سرش نیز به همان رنگ بود. لباسهایش همیشه به خوبی اتو شده بود. شلوارهایش همیشه خط اتو داشتند. تمام این چیزها نشانه های ثابت شخصیت او بود. به خیال خودش کمبود حافظش را که رفته رفته بیشتر می شد، با عجله و تا جایی که امکان داشت، با نوشتن یادداشت‌هایی روی تکه کاغذهایی جور به جور جبران می کرد. ولی کاغذها در جیبهایش با هم قاطی می شدند و چیزی از آنها سر در نمی آورد. درست مثل کیف دستیش که همیشه پر بود از ابزارهای مختلف تبابت و شیشه های کوچک دارو و چندین و چند شیء نامربوط که نامنظم روی هم انباشته شده بودند. نه تنها مشهورترین و پیرترین طبیب شهر بود، بلکه خوشپوشترین آنها نیز محسوب می شد. با این حال آن همه خودنمایی در علم و دانش و آن همه سوء استفاده از نام خود باعث شده بود تا همه کمتر از لیاقتش دوستش داشته باشند. برای سرکلانتر و پسرک دانشجوی پزشکی دستوراتی دقیق و سریع صادر کرد. کالبد شکافی لازم نبود. بویی که در خانه بر جای مانده بود کافی بود تا دلیل مرگ را ثابت کند. تنفس سیانوری که برای چاپ عکس در لگنی ریخته شده بود. خرمیا دو سنت آمور عکاس ماهری بود. مقدار زهر را اشتباه حساب نکرده بود. دکتر اوربینو در مقابل شک و تردید سرکلانتر به سادگی مسئله را ماستمالی کرد. فراموش نفرمایید که جواز مرگ را باید شخصا امضا کنم. پزشک جوان نیز کمی مأیوس بر جای ماند. تا به حال برایش پیش نیامده بود که تأثیرات سیانور طلا را روی جسد بررسی کند. دکتر خوونال اوربینو تعجب کرده بود که چطور هرگز او را در دانشکده پزشکی ندیده است، ولی بلافاصله دلیلش را از گلگون شدن چهره پسرک و لهجه شهرهای کوهستان آند کشف کرد. احتمالاً تازه به آنجا آمده بود. به او گفت: دیر یا زود برایتان فرصت این پیش خواهد آمد تا اثر سیانور را روی جسدی بررسی کنید. بله، خودکشی یک عاشق دیوانه. همانطور که داشت جمله اش را بر زبان میراند، متوجه شد در میان خودکشی های بیشماری که به یاد داشت، این یکی گرچه با سیانور بود ولی ربطی به عشق نداشت. لحن صدایش کمی تغییر کرد. به دانشجو گفت: وقتی به چنین جسدی برخورد کردید خیلی مواظب باشید، چون معمولاً قلب آنها پر از ماس است. بعد انگار دارد با مادون خود حرف میزند، به سرکلانتر دستور داد تا ترتیبی بدهد که مراسم تدفین همان شب انجام بگیرد و جار هم زده نشود. گفت: خودم بعد با شهردار در این مورد مذاکره‌ای خواهم کرد. میدانست که خرمیاد و سنت آمور مثل افراد بدوی با قناعت زندگی میکرد و با هنر خود خیلی بیشتر از مایه تاجش درآمد داشت. در نتیجه در یکی از کشوهای متعدد خانه بدون شک پول فراوانی وجود داشت که خرج تشییع جنازه‌اش را کفاف می‌داد. گفت: اگر پولی در خانه‌اش پیدا نکردید، مانعی ندارد. شخصاً تمام هزینه مراسم را بر عهده می‌گیرم. دستور داد به روزنامه‌ها اطلاع دهند که عکاس به مرگ طبیعی از جهان رفته است. هرچند فکر می‌کرد که این خبر برای روزنامه‌ها علی‌السوی است. گفت: در صورت لزوم خودم با فرماندار صحبت خواهم کرد. سرکلانتر که در واقع کارمندی جدی و فروتن بود، می دانست که این همه افراط در درگیر کردن مقامات عالی رتبه شهر، حتی اگر از نزدیکترین دوستان استاد باشند، باز از عصبانیت دیوانهشان خواهد کرد. متعجب بود که دکتر به چه سهولتی از تشریفات قانونی می گذرد و ندیدهشان می گیرد تا هرچه زودتر مراسم تدفین انجام شود. تنها کاری که انجام نداد تماس با اسقف اعظم و درخواست اجازه برای دفن خرمیاد و سنت آمور در قبرستان مؤمنان بود. سرکلانتر که از فضولی بیجای خود خجل شده بود گفت: من خیال می کردم که او مرد مؤمنی است. دکتر اوربینو گفت: عجیب تر از آن این است که او مؤمنی خدا نشناس بود، ولی این گونه مسائل فقط به خود خدا مربوط می شود و بس. از دور، از طرف دیگر شهر مستعمراتی، ناقوس‌های کلیسای جامع مردم را به مراسم نماز دعوت کرد. دکتر اوربینو عینک هلالی شکلش را که قابش از طلا بود به چشم گذاشت و به ساعت جیبیش که به زنجیر آویزان بود نگاه کرد. ساعتی بود چهارگوش و بسیار نازک. در ساعت با یک فنر باز و بسته می شد. کم مانده بود مراسم نماز جشن گلریزان را از دست بدهد. در کارگاه عکاس یک دوربین عکاسی بزرگ دیده می شد. از آنهایی که چرخ دارند و در باغهای ملی می بینی. زمینه ای هم مقابلش گذاشته بودند که منظره غروب آفتاب در دریا بود و ناشیانه نقاشی شده بود. دیوارها از عکسهای کودکان پوشیده بود، هر کدام به مناسبتی. غسل تعمید، لباس خرگوش پوشیدن در جشن کارناوال و یک جشن تولد که در آن بیشتر از سایر تولدها خوش گذشته بود. دکتر اوربینو در بعد از ظهرهایی که با او شطرنج بازی می کرد، در همان حینی که هر یک به راهی برای کلاه گذاشتن بر سر دیگری فکر می کرد، روز به روز و سال به سال دیده بود که دیوارها چگونه رفته رفته از عکس پوشیده می شوند. دیده بود و اغلب با ضربان قلبی مأیوس فکر کرده بود که در آن موزه عکس‌ها آینده شهر نطفه گذاری شده است. شهری فاسد تحت حکومت بچه‌های بی‌نام و نشان، جایی که در آن از خاکستر افتخارات او نیز اثری بر جای نمی‌ماند. روی میز تحریر در کنار شیشه‌ای که از پیپ‌های خاص دریانوردان خبره مملو بود، شطرنج از ادامه یک بازی باز مانده بود. دکتر اوربینو با وجود عجله و روحیه بد طاقت نیاورد تا نگاهی بدان نیندازد. می دانست که بازی از شب قبل ناتمام مانده است. میدانست که خرمیاد و سنت آمور تمام بعد از ظهرهای هفته را لااقل با سه حریف شطرنج بازی میکرد، ولی بازی را به اتمام میرساند و مهره ها را جمع میکرد و در جعبه میگذاشت و جعبه را هم در کشوی میز تحریر جای میداد. میدانست که او همیشه با مهره های سفید بازی میکرد. واضح بود که در آخرین بازی با چهار حرکت مجبور میشد شکست را بپذیرد. فکر کرد اگر جنایتی رخ داده بود حتما این شطرنج نقش مهمی در آن بازی میکرد. من فقط یک نفر را میشناسم که بلد است چنین حیله‌ای به کار ببرد. چقدر دلش میخواست که قبل از مرگ خود دیر یا زود کشف کند که آن سرباز سرکش و رام نشدنی که عادت داشت تا آخرین قطره خون جدال را ادامه دهد به چه دلیل نبرد نهایی عمر خود را چنین به سرعت و ناتمام واگذاشته است. افسر نگهبان شب در آخرین گشت خود در ساعت 6 صبح چشمش به مقوای روی در افتاده بود. بدون اینکه در بزنید داخل شوید و پلیس خبر کنید. چند دقیقه بعد سرکلانتر همراه آن دانشجو سر رسیده و تمام خانه را زیر رو کرده بودند تا بلکه ردی به دست آورند تا خلاف آن بو را ثابت کند. بوی غیر قابل اشتباه بادامهای تلخ. سرکلانتر چند دقیقه روی شطرنج تأمل کرده بود تا بلکه بتواند درک کند آن بازی چرا ناتمام مانده است. بعد بین کاغذهای روی میز تحریر پاکتی دیده بود که برای دکتر خوونال اوربینو نوشته شده بود. روی پاکت آنقدر لاک و مهر زده شده بود که برای بیرون کشیدن نامه مجبور شدند لاک ها را خرد و پاکت را پاره کنند. دکتر پرده سیاه رنگ جلوی پنجره را عقب زد تا نور بیشتری داشته باشد. ابتدا نظر سریعی به 11 ورقی که هر دو طرفش نوشته شده بود انداخت و بعد از خواندن اولین صفحه ملتفت شد که نماز کلیسای جامع را از دست خواهد داد. با حالتی آشفته نامه را خواند. چند بار به عقب برگشت تا سر خط را که گم کرده بود باز یابد. وقتی نامه را به پایان رساند به نظر می رسید که از زمان و مکانی دور دست به زمان حال برگشته است. گرچه سعی داشت خونسردی خود را حفظ کند، دگرگونی حالش بسیار واضح بود. لبهایش مثل لبهای مرد مرده کبود شده بود. وقتی نامه را تا کرد تا در جیب جلیقه‌اش بگذارد، موفق نشد از لرزش انگشتانش جلوگیری کند. تازه به یاد سرکلانتر و جوان دانشجو افتاد. از میان پرده‌ای از مه غم به آنها تبسم کرد و گفت چیز خاصی نیست، آخرین وصیت‌هایش. نیمی از جمله‌اش واقعیت داشت، ولی آنها تمام جمله را واقعیت پنداشتند. آن هم به خاطر اینکه به آنها دستور داد بر کف زمین کاشی را که سیمان پشتش نبود از جا درآورند. زیر کاشی توی دفترچه حساب کهنه شماره‌های کلید رمز گاف صندوق یادداشت شده بود. پولی کمتر از انتظارشان در آنجا یافتند، ولی به هر حال برای خرج تشییع جنازه و سایر هزینه‌های جزئی کافی بود. دکتر اوربینو که می‌دانست نمی‌تواند خود را به موقع به کلیسای جامع برساند گفت از وقتی عقل رست شده ام این سومی یکشنبه است که نماز را از دست می‌دهم، ولی خداوند خودش درک می‌کند. ترجیح داد چند دقیقه دیگر نیز آنجا بماند و مسائل جزئی دیگر را هم به اتمام برساند. از طرفی به سختی می توانست خون سرد بماند، چون بی صبرانه می خواست محتویات نامه را به گوش همسرش برساند. به عهده گرفت پناهندگان بی شمار کارائیب را که در شهر سکونت داشتند شخصا مطلع کند تا اگر مایل باشند در تشییع جنازه و مجلس ترحیم مردی که در واقع محترم ترین آنها محسوب می شد شرکت و از او تجلیل کنند. خرمیاد و سنت آمور مردی بسیار فعال و مثبت بود، گرچه بعد به وضوح ثابت شد تا چه حد مجبور شده بود بار سنگین نومیدی را به دوش بکشد. رفقای شطرنج باز او را هم خبر می کرد، از حرفه‌ای ترین شطرنج بازان تا کارگرهایی بی نام و نشان، و چند تن از آشنایان که احتمالاً مایل بودند در مراسم سوگواری شرکت کنند. قبل از خواندن آن نامه تصمیم داشت خودش ترتیب همه کارها را بدهد و سرپرست امور باشد، ولی دیگر چندان اطمینانی نداشت. به هر حال خیال داشت یک تاج گل گاردنیا بفرستد. خدا را چه دیدی؟ شاید خرمیا دو سنت آمور در لحظه آخر عمر توبه کرده بود. مراسم برای ساعت 5 بعد از ظهر تعیین شد که در ماهای گرم ساعت بسیار مناسبی بود. اگر قبل از آن به او احتیاجی داشتند، برای نهار به خانه ییلاقی یکی از شاگردانش دکتر لاسیدس اولیویا دعوت داشت. یک نهار رسمی در جشن نقره شاگردش با حرفش. جشن نقره جشنی است در 25 سالگرد ازدواج. دکتر خوونال اوربینو بعد از گذراندن سالیان ابتدایی و مشقت بار پزشکی و رسیدن به مقام و شهرت و احترام و عزت در استان، عادات ساده ای را در پیش گرفته بود. با اولین بانگ خروس بستر را ترک می کرد و داروهای سری خود را می خورد. نمک پتاسیم برای تقویت روح و جسم، اسید عصاره برگ بید برای درد مفاصل به خصوص در فصل باران، قطره گندم سیاه برای سرگیجه و بلادون برای خواب خوب. دم به دم چیزی به دهان می ریخت، البته همیشه دور از چشم دیگران. در طی سالهای طولانی طبابت هرگز برای پیرها مسکن تجویز نکرده بود. برایش تحمل درد دیگران خیلی آسانتر از تحمل دردهای خودش بود. همیشه در جیبش یک کیسه کوچک کافور داشت و تا میدید کسی متوجهش نیست، آن را از جیب در می آورد و تنفس عمیقی می کرد. آن را علاج عوارض جانبی آن همه داروهایی می دانست که پشت سر هم می خورد. یک ساعت در دفتر خود می ماند و درسی را که می بایستی در مدرسه طب تدریس کند مرور می کرد. درسی از دوشنبه تا شنبه، درست سر ساعت 8 صبح تا روز قبل از مرگش. خیلی هم اهل مطالعه بود. آخرین کتاب های منتشر شده را یک کتاب فروشی آشنا با پست برایش از پاریس می فرستاد. بعضی کتاب های اسپانیولی را هم از طریق کتاب فروشی محلی به شهر بارسلون سفارش می‌داد. گرچه ادبیات کشور اسپانیا را کمتر از ادبیات فرانسه دوست داشت. به هر حال هرگز صبح‌ها کتاب نمی‌خواند. یک ساعت مطالعه بعد از خواب بعد از ظهر و کمی هم شب‌ها قبل از خواب. پس از پایان کار یک ربع ساعت در مقابل پنجره باز حمام نفس عمیق می‌کشید. همیشه از طرفی نفس می کشید که خروس ها آواز می خواندند. هوای آنجا تازه تر بود. بعد حمام می گرفت و در محیطی آغشته به اودوکولون فارینا گگنوبر ریش خود را صفا می داد و به سبیلش روغن می مالید. کت و شلوار سفید کتانی می پوشید با جلیقه و کلاهی که نرم بود. چکمه های کوتاه از چرم بزغال به پا می کرد. در 81 سالگی مثل دوران جوانی زندگی را آسان می گرفت و همیشه سرحال بود. درست مثل موقعی که از پاریس مراجعت کرده و کمی بعد آن مرض وبا شیوع یافته بود. موهای سرش که مثل همیشه آن را از وسط فرق باز می کرد با زمان جوانی فرقی نکرده بود. فقط رنگ آن فلزی شده بود. صبحانه را در خانه با کسانش صرف می کرد. البته با یک رژیم خصوصی، جوشانده‌ای برای آرام کردن معده و یک سیر که آن را پرپر می کرد، پوست می کند و لای یک قطع نان می گذاشت و به دقت می جوید. سیر برای جلوگیری از تپش قلب بود. تقریبا همیشه بعد از ساعات تدریس گرفتار بود. به کارهای اجتماعی رسیدگی می کرد، به امور مربوط به کاتولیک بودنش می رسید یا به زاییده های هنری خود و کارهای اجتماعی مشغول می شد. نهار را تقریبا همیشه در خانه صرف می کرد و بعد در ایوان حیات خلوت می نشست و 10 دقیقه چرت می زد. در آن خواب کوتاه به صدای آواز مستخدمه ها در زیر درختان انبه گوش می داد. به صدای فریاد فروشندگان دورگرد در خیابان. به صدای گوش خراش قایق های موتوری در خلیج. بوی بد روغن موتور در بعد از ظهرهای گرم. در پیرامون خانه معلق می ماند. مثل فرشته ای از آسمان پای بر زمین گذاشته و در حال گندیدن. بعد یک ساعت کتابهایی را که به تازگی منتشر شده بودند می‌خواند. به خصوص از رمان و کتابهای تاریخی خوشش می‌آمد و بعد به توتیش که سالهای سال برای اهالی شهر به صورت بازیگر نمایش درآمده بود، درس فرانسه و آواز می‌داد. ساعت 4 بعد از ظهر از خانه خارج می‌شد تا به عیادت مریضهایش برود. قبل از خروج از خانه، یک لیوان بزرگ لیموناد با یخ فراوان می‌نوشید. با وجود سن بالا مایل نبود مریضها را در مطب خود بپذیرد و مثل همیشه خودش به سراغ آنها می رفت. شهر نیز چنان در امن و امان بود که هر کسی می توانست با خیال آسوده پای پیاده به هر جایی که دلش می خواست برود. اوایل که از اروپا برگشته بود سوار کالسکه خانوادگی می شد. کالسکه‌ای با دو اسب حنایی رنگ. بعد از کهنه و بی‌مصرف شدن کالسکه، یک کالسکه کوچکتر یک اسبه خریده بود و از آن استفاده می‌کرد. به مد روز اعتنایی نداشت. برایش مهم نبود که کالسکه ها رفته رفته از جهان محو می‌شوند و آن چند کالسکه باقی مانده در شهر برای به گردش بردن توریست ها یا برای حمل تاج های گل در تشییع جنازه ها به کار می‌روند. گرچه به هیچ وجه مایل نبود از طبابت دست بردارد و خود را بازنشسته کند، با این حال می دانست فقط در مواقعی خبرش می کنند که مرض علاجی ندارد. البته این مسئله را نوعی تخصص به حساب می آورد. با یک نگاه مرض را تشخیص می داد. به داروهای مد روز چندان اطمینان نمی کرد. همینطور به جراحی های بیشماری که هیچ دردی را دوا نمی کنند. می گفت چاقوی جراحی خود نشانه این است که علم طب پیشرفت نکرده است. عقیده داشت که داروها در مجموع زهر هستند و مسموم کننده و در ضمن 70% مواد غذایی رواج یافته نیز مرگ را جلوتر می اندازند. اغلب در هنگام تدریس می گفت به هر حال فقط چند طبیب وجود دارند که از طبابت واقعی چیزی سرشان می شود. پس از آن همه ذوق و شوق و شور جوانی در سنین پیری به نتیجه‌ای رسیده بود که اسمش را گذاشته بود مرگ دلخواه. می گفت هر کسی نسبت به مرگ خود مختار است. تنها کاری که از دست ما برمی آید این است که به موقع به او کمک کنیم تا بدون ترس و بدون درد این جهان را ترک کند. به رغم این عقاید راسخ که به صورت ضرب المثل‌های طبی عامیانه در آمده بودند، شاگردان قدیمیش که پزشکان متخصصی شده بودند برای مشورت به نزد او می رفتند، چون او به هر حال استاد بود. او به هر حال طبیبی بود استثنایی با حق ویزیت بسیار بالا. بیشتر مشتری های او ساکن خانه های قدیمی محله نایب السلطنه ها بودند.